بسم الله الرحمن الرحیم و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. چون بحث دیروز ضبط نشد لذا مقداری از مباحث دیروز به طور اجمال تکرار می شود. بازگو خلاصه اون چه که در بحث دیروز گذشت این بود که ظاهر این آیه مبارکه وحدت صراط مستقیم است، که صراط مستقیم متعدد نیست، واحد است. برای اینکه در قرآن کریم به این صورت آمد و ان هازا صراطی مستقیمن، که این یا کلام الله است که خدا می فرماید راه من این است، یا به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید به مردم بگو که و ان هازا صراطی مستقیمه. و اون چرا که رسول خدا می گوید از خداست، به اینکه ما ینتقو عن الهوا این هو الا وحی یوها. پس در این جهت ثمره ای نیست که حالا این سخن خدا باشد که خدا بفرماید و ان هازا صراطی مستقیمه، یا سخن رسول او باشد. و قرآن هر دو قسم را امضا میکنه، برای اینکه در بخشی از آیات قرآن کریم صراط را به خدا اسناد میدهد، صراط الله العزیز الحمید، صراط العزیز الحمید، یا اون که در سوره مبارکه اعراف آمده است شیطان تهدید میکند و که لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، که صراط را به الله اسناد میدهد. آیه 16 سوره مبارکه اعراف این است که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراط کل مستقیم، چون که در تلیه سوره مبارکه ابراهیم هم آمده است که صراط العزیز الحمید. و هم میتوان صراط را به رسول خدا اسناد داد که یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. و صراط مستقیمی که به رسول خدا اسناد داده می شود همون صراط الله است، چون رسول خدا جز بر صراط الهی راه دیگری ندارد. و اسناد صراط هم به سالک مصحح دارد هم به محرک، هم می توان گفت این راه راه خداست که او تعیین کرده است و می برد، و هم راه راه پیامبر است برای اینکه این راه را فهمید و از راه وحی به مردم نشون داد و این راه را می رود. صراط را هم می شود به سالکان اون صراط اسناد داد، هم به معین و محرک اون صراط. خب در این جهت بحث مهم نیست که به ان هازا صراطی مستقیم. عمدان است که فرمود فتبعوه ولا تتبعوا السبل، یعنی این راه را پیروی کنی ما ادای این هر راهی که باشد اونها را رها کنید، برای اینکه اونها مزاحم این راه مستقیمن، به این راه خاص نمیشوند. یه وقت از انسان میانبر میکند یه راه فرعی را طی میکند، میگوید که سرانجام چه به این صراط منتهی میشود، خب من اون راه را میروم. ولی تعبیر قرآن کریم این است که غیر از این صراط مستقیم هیچ راهی را نروید، برای اینکه شما را از این راه جدا میکند، به این راه ختم نمیشود. و ان هازا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اون را جمع محل و الفلام آورده که مازا بعد الحق الا الضلال. بعد فرمود این چنین نیست که حالا اون راه خطر داشته باشد و سرانجام به این صراط و بزرگ راه منتهی بشود، این طور نیست. بلکه فتفرقه بکن عن سبیله، برای که التفات از کلم به غیبت نشود، اون هم نهازا صراطی مستقیما حرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم باشد. بعد این که فرماید فتفرقه بکن عن سبیله، پیغمبر می فرماید به این که این راه مرا که از طرف خدا آوردم طی کنید و راه های دیگر رها کنید، به اینکه شما را از سبیل الله جدا میکند. خب و راهی را که پیامبر آورده است شو معرفه است، یا راهی که به خدا اسناد دارد معرفه است، دیگر تعدد نداره. و راه های دیگر صراط مستقیم نیست، برای که انسان را از این صراط مستقیم باز میدارد. گاهی ممکن است گفته بشود به اینکه در قرآن کلمه صراط مستقیم نکره ذکر شده است. هر پیامبری دارای صراط مستقیم است و این نکره نشانه تعدد است، چون که خداوند به پیغمبر فرمود علی صراط مستقیم، یاسین و القرآن حکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یا درباره ابراهیم سلام الله علیه فرمود یهدیک صراط المستقیم فاجتباه و هداه الی صراط مستقیم. در باره انبیای دیگر که فرمود اینها را خداوند الی صراط مستقیم هدایت کرد، یا به پیغمبر فرمود یهدیه که صراطا مستقیما، که اینها نکره است، معلوم شود که صراطهای مستقیم متعدد است. چنین استدلالی تام نیست، برای اینکه در سوره مبارکه فاتحه کتاب به زمین سوره نساء معلوم شود که همه این صراطهایی که انبیا دارند یه راه است. در سوره فاتحه کتاب خدا به ما آموخت که عرض کنیم اهدنا الصراط المستقیم. بعد هم وصف ممتازی را برای این صراط ذکر کرد، به این است که صراط الذین انعمت علیهم. و این انعمت علیهم هم کسانی هستند که مغضوب نیستن، ضالین نیستن. اینا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وصف اون انعمت علیهم است، نه وصف راه که ما ست راه داشته باشیم. راه انبیا را نشون بده، نه راه مغضوب علی، نه راه زالی. این به اون معنا نیست. صراط الذین انعمت علیهم، که این منعم علی کیانن؟ این منعم علی کسانی هستن که مغضوب نیستن، زال نیستن. اینو تو راه هم. خب اینی که در سوره مبارکه فاتحه کتاب آمد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این منعم علیهم هم در سوره طه و مانند آن مشخص شد کیانم، و هم در آیه 69 سوره مبارکه نساء به صورت روشن بیان شد. ملاحظه فرمایید آیه 67 به بعد سوره نساء این است که به اذن، یعنی اونهایی که به ما معتقدن حرف ما را عمل میکنن، ولو انا کتبنا علیهم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منهم ولو انهم فعلوا ما يعدون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا باذن، اگر این کار را کردن عقیده را پیدا کردن و عمل صالح داشتن، باذن لاتیناهم من لدنا اجرا عظیما ولهدیناهم صراطا مستقیما. اون که نکره است بفهمد و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین و حسن اولئک رد. خب پس اونی که تو سوره فاتحه کتاب آمده است این است که اهدنا از صراط المستقیم. این صراط مستقیم چه خصوصیت دارد؟ راه کیان؟ سالکان این راه کیان؟ صراط الذین انعمت علیه، این انعمت علیهم کیان؟ این منعم علیه کیان؟ فمود من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، اینا کیانم؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. خب پس معلوم می شود که راه انبیا و صدیقین و شهداء و صالحین یکیست. اگر اختلافی هست در شریعت و منهاج است که اینها قطعات همین اتوبان و بزرگ راه است، نه راه دیگر. این چه نیست که انبیا صراط های مستقیم داشته باشند. اون نکره ها همه به این معرفه قسم می شود، بیش از یک راه نیست. حالا چون بیش از یک راه نیست، ذات اقدس اله در همین سوره مبارکه انعامی که قبلا بحثش گذشت فرمود اولئک الذین هداهم الله فبهداهم اقتده، نام خیلی از انبیا را میبرد، میفرماید اینا کسانی هستند که ما اینا را هدایت کردیم، تو همین راه را ادامه بده که قبلا بحثش گذشت در همین سوره مبارکه انعام. نفرمود پیرو به اینها باش، فرمود راهی را که ما به اینا نشون دادیم همون راه را شما طی کنید. فاولئک یعنی از آیه 88 به بعد سوره انعام این چنین بود اولئک الذین آتیناهم الکتاب و الحکم و النبوه فان یکفر بها هؤلاء فقد وکلنا بها قوما لیسوا بها بکافرین اولئک الذین هدى الله، یعنی این انبیا را که نام میبرد، فرمود خدا اینها هدایت کرده است. فبه هدا هم مقتده، نه به مقتده. تو تابع نوح نیستی، تابع ابراهیم نیستی، تابع انبیاء ابراهیمی نیستی. یه راهی است که ما به اینا نشون دادیم، تو هم همون راه رو برو، نه به مقتده که اونا بشن قدوه تو. به هدا هم مقتده، یعنی این دینی که بنا دادیم همون دین رو به تو دادیم. خب این یک راه هست که انبیا در این راه هم شرایع هم در همین راه هست. تو سوره مبارکه شورا هم آیه 13 سوره شورا مشابه این را بیان میکند. همود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من یرید. همود اون چرا که به نوح گفتیم، به ابراهیم گفتیم، به موسی گفتیم، به عیسی گفتیم علیه الصلاه و علیه السلام، به تو هم همون رو میگیم، چون اینا پنج پیامبر اولوالعزم، بقیه صاحب عزم به معنای شریعت جهانی نیستن. خب همونو که به انبیاء دیگر گفتیم به تو گفتیم. پس این چنین نیست که و یهدیه که صراطا مستقیما نکره باشد، انکه علی صراط مستقیم نکره باشد، صراطا مستقیم متعدد باشد. نه، یک از صراط که معرفه است بیشتر نیست، و این از صراط معرفه معلوم معهود همون است که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین برانه. حالا بیم به سراغ تو در تو بودن حقیقت. حالا ده وجهی گفته شد، حالا معلوم می شود که ظلماتون بعضها فوق بعض، نه حقیقتی است غرق در حقیقت. مثنوی یک کتابی نیست که انسان بدون استاد بتونه حل کنه. اون مشایخ ما مثل مروه فاضل تونی از کسانی بود که خب در بحبوحه قدرتمندی حوزه اصفهان، اون وقت ایشون که ما خدمتشون فسوس می خوندیم می فهمود به این که آسنه ها معروف به فضل بود. آسنه ها یعنی صاحب هم این بقعه مبارکه متبرکه برمای بروژدی. می گفت آسنه ها اون روز معروف به فضل بود که فصول تدریس می کرد. مروه فاضل تونی ایشون میگفت به این که فضلا و بزرگان مثنوی را تدریس میکردن، درس میکندن. خب اگر این کتاب فارسی نبود و عربی بود، اگر نزد نبود و نظر بود، و اگر اون حضیات و داستان و قصه ها درش نبود، منقه بود، از قوی ترین کتاب بود، مگه مثنوی بی استاد آدم میتونه بخونه؟ مثنوی آدم بی استاد بخونه همه گیر دار میاد. حالا معلوم بشه این کتاب های عمیق درسی اگر همینجور باز باشه به این صورت در میاد. با چهات شعر مگر میشه انسان بازی بکنه با آیات قرآن کریم؟ حالا بعد روشن خواهد شد که ظلماتون بعضها فوق بعض. به هر تقدیر، پس قرآن این چنین نیست که بگوید صراط ها متعدد است، بیش از یک صراط نیست. بحثی که الان مطرح است این است که ما معیار بحث را و محل اصلی بحث را گم نکنیم. خدا رحمت کند مرحوم شهید ثانی، تو اون منیه بارها به عرضتون رسید، همون طلبه ها یه مقدار باید ریاضی بخونن که خط کشی شده فکر بکنن. این خط کشی شده یعنی خلط مبحث نکنن، یعنی مغالطه نکنن که من الان در کجا هستم، چی دارم بحث میکنم، محل بحث من چیه. تا خط کشی نشه، محل بحث مشخص نشه، جای بحث مشخص نشه، موضع بحث ها مشخص نشه، آدم گرفتار مغالطه است. برای خط کشی ها شما ببینید در همون کتاب گاهی مقام ثبوت و اثبات خلق میشه، گاهی تکوین و تشریع خلق میشه. حالا همه اینها که خط کشی شده از هم جدا بشه، معلوم میشه که در نظام تشریع، در مذهبها، در عقاید، در مکتبها بیش از یک صراط نیست. این چه نیست که نه تشیع حق باشه نه تسنن، نه یکی بالاخره حقه. این چه نیست که نه اشعری حق باشه حق محض، نه معتزلی، او هم راست میگه، این هم راست میگه، اونم تو صراط است، اونم تو صراط است. این طور نیست. همین رسول خدایی که برابر این میفرماید و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، همین رسول را نقل کردن که در جمع اصحاب نشسته بود، اصحاب در محضر نشسته بودن، بعد فرمود به این که این خطی کشید، بعد خطوط فرعی در کنار این بزرگ خط ترسیم کرد، فرمود این چه نقشه اشهد الله و رسوله و علی، فرمود اون راهی که من آوردم این خط بزرگه، راههایی که در دو طرفش رسم کردم راه دیگرانه، راهی که من آوردم همینه. همین رسول طبق آیات قرآن فرمود انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، فرمود بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما، گرچه این را در باره کافران گفته، نه در باره موحدان. و این در باره موحدان هم فرمود لا یدینون دین الحق، اینا کسان است که یعطون الجزیه عن ید وهم صاغرون. یه وقت است که شریعت موسی در موطن خود حق است، شریعت عیسی در موطن خود حق است، همون شریعت ها و همون پیروان و اون شرایط در موطنی که قرآن حضور و ظهور دارد دیگه دین حق قرآن است. فرمود اینایی که ولا یحرمون ما حرم الله ولا یدیرون دین الحق یعطون الجزیت عن ید بهم صاغرون. خب پس اینا حق نیستن. الان برای خط‌کشی کردن یه معماری لازمه. یکی این که بحث صراط مستقیم در نظام تکوین از صراط مستقیم در نظام تشریع کاملا با جدا بشه. یکی معذور بودن غیر از آن است که انسان در صراط مستقیم است. خب خیلی ها معذورن، خیلی ها به جهنم نمی روند، مگر این همه کفاری که در روستاهای دوردست مناطق استکبار نشین که دسترسی به تحقیقات ندارن، مگر اینا به جهنم می روند؟ هیچ کدام از این کفار مستضعف به جهنم نمی روند. جهنم نرفتن یه مطلب است، علی صراط مستقیم بودن مطلب دیگر است. خب اون روستایی که اصلا نامی از اسلام نشنید، اون رو خدا به جهنم میبرد. او شاک متفحصی که در صراط تحقیق است و مرد، اون به جهنم میرود. این چیزی نیست که. مجانین مگر به جهنم میرود؟ اولاد کفار مگر به جهنم میرود؟ یه وقت است که کی به جهنم میرود، کی به بهشت میرود؟ یه وقت است در مسئله معرفت شناسی کی بر صراط مستقیم است، کی بر صراط مستقیم نیست. ممکن است یه سنی غیر قادر بر تفحص او تسننش ادامه بدهد به جهنم هم نرود. جهنم نرفتن غیر از آن است که علی صراط مستقیم. پس یه فصل مربوط به آن است که بحث تکوین را از تشریع جدا کنیم، یه بحث در این است که معذور بودن را با علی صراط مستقیم بودن جدا کنیم که اینا هیچ با هم اشتباه نشه، یه بحث هم در این است که کجا حقیقت تو در توست و کجا ظلماتون بعضها فوق بعض. اونا که تو راهن حقایقیست تو در تو، برای قرآن باطنیست و باطن و باطنیست. میگوید روایاتی که ما داریم درجات ایمان سلمان 10 تاست، درجات ایمان ابوذر 9 تاست، و اگر ابوذر بفهمد در قلب سلمان چی بگذرد برای او تحملش دشوار است و مانند. اینا که تو راهند، اینا که تو راهند، از اون به بعد خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها. برای تشخیص این که ما کجا قدم برداریم گفتن خیر الامور اوسطها. حالا که مشخص شد آدم تو راه است، از اون بعد گفتن تا میتوانی برو. گفتن اولا سرعت بگی، بعد سبقت بگی، بعد بگو خدایا مرا از همه نزدیکتر بکن. و اخسته منزلتن لدک و اقربه منزلتن لدک و اقربه زلفتن لدک. گاهی میبینه آدم یه مقدار مال رو ببخشه میگن اسرافه. میگن چه حق داشتی بچت رو گرسنه بگذاری مال رو بدی؟ این میشه معصیت. گاهی انسان 3 روز خودش و زر و بچهش گرسنه با آب خالص افطار میکند، آیه در باره او نازل میشود. کی بر صراط مستقیم است؟ خب این کار رو دیگری اگر میکرد میگفتن کار معصیت کردی. چه حق داشتی واجب و نفقت و گرسنه و داشتی؟ من کسی حق دارد که نان بچهش رو به فقیر و یتیم و مسکین بده؟ یه وقتی میبینید اهل بیت همین کار رو میکنند، آیات و سوره هل اتی نازل میشود. اگر کسی علی صراط مستقیم بود، اونجا هر چه بیشتر بهتر، هر چه سرعت فستبقو شد سارعو شد بمانند. این بحثا که کاملا از هم جدا بشه، اومد معلوم میشود که خیلی ها بر صراط مستقیم نیستن، یه گروه بر صراط مستقیمن. خب همین پیغمبر که صلی الله علیه و سلم که خط‌کشی کرده، فرمود این بزرگ راه صافی که ترسیم کرده مال من، اون خطوط دیگر راهی که دیگران دارن، و اون راه را نروید فتفرق بکم عن سبیل. این آیه را خون. همین پیغمبر فرمود به این که ملت من به 73 فرقه میشن، یک فرقه ناجی است، بقیه در ضلالت. اگر سرایندگانی آمدن گفتن جنگ 72 ملت بره عوض بره، چون ندیدن حقیقت همین است دیگه. خب پس یه حقیقت است، بقیه افسانه است. حالا اینا که افسانه زدن جهنم میروند یا نه، اونا بشمول رحمت الهی هست. اگر معذور بودن که نمی سوزن، اگر معذور نبودن به اندازه طرز معذوریتشون سخت و سوز دارن، ولی والمعالول الرحمه. اما این که انسان بگوید رحمت خدا بیش از غضب اوست، هدایت خدا کجا رفته، بله اونایی هم که می سوزن سخت و سوزشون محدوده. فقط یک گروه به ابد گرفتار عذاب ابدن، شما وقتی یه مقدار بالاتر میاد و بالاتر میاد روی عرش بحث قرار میگیرید، میبینید اکثری عالم اهل رحمت هست. ممکن است که یه کسی 10 سال یا 10 میلیون سال بسوزه، ولی نسبت به ابد که 10 میلیون سال که حلقت فی فلات است، 10 میلیون سال نسبت به ابدیت عالم که قابل قیاس نیست. اونی که مخلد است که بعضی خلود رو مشکل دارن، اونی که مخلد است اون کافر انود لجوج لدود جهود است. بقیه که مخلد نیستن، مگر هر کافر مخلد است؟ اون که عالمن آمدن پاروی حق گذاشته است، من تو خلده که المعاندین بود. وگرنه خیلی ها این همه که در ماه مبارک رمضان میلیون ها نفر در هر افطاری آزاد می شوند، در هر شب جمعه آزاد می شوند، در پایان ماه مبارک رمضان آزاد می شوند، به همین جهنمی هاست دیگه. بحث معذور بودن جداست، بحث سوخت و سوز جدا. اون هم که گرفتار سوخت و سوزن، بحث محدود و غیر محدودش هم جداست. وقتی محدود و غیر محدود جدا کردیم، آمدیم بر پشتبان بحث، معلوم شد رحمت او بیکران است. اونی که میمونه نسبت به اونایی که آزاد میشوند برای ابدیت ابد قابل قیاس نیست. یه گروه کمی مخلدن، اونایی که بیرون رفتن بالاخره مشمول رحمت الهی هست. یعنی در کل عالم که شما جمع بدی میکنید، رو ابدیت که بحث میکنید، ببینید رحمت پیروز. منتها کسی نمیتواند یه رودش هم تحمل کنه. وجود مبارک امام سجاد فرمود به اندازه که قدرت آتشی دارید معصیت بکنید. ما قدرت یه لحظه شم نداریم، نه یه لحظه آتش آخرت، یه لحظه آتش دنیا هم نمیتونیم تحمل بکنیم. آتش دنیایی که نسبت به آتش آخرت قابل قیاس نیست. خب حالا پس معلوم شد که ما در چند فصل باید بحث بکنیم. بله کفر، بله بله، منتها این قصدش بر یک خط در موضوع یا خط در مصداق گرفتار کرده. این دسترسی نداشت، خیال کرد که این حق است، و چون خیال کرد این حق است گرفتار شده. حجت خدا بر او بالغ نشده. سرش اینه که همشون تو حوزه علمی قوم موندن. الان جهان تشنه مبلغین است. اینا نه زبان میدانن، نه اهل قلمن، نه اهل زبان که حرفا را در فصلهای تحصیلی منتقل کنن. در یه مسافرتی که من در سال 61 بود در کنفرانس لندن شرکت کردم، دم یک کسی آمده بعد از سخنرانی گفت من کاری دارم. گفتم بفرم. رفتیم یه گوشه نشستیم، یک میز کوچکی وسط بود، یه صندلی اون طرف، یه صندلی. گفت ما در جایی ننشستیم که اگر بگم از فلون شهر یا فلون کشوریم شما بدونید. ما جایی هستیم که هر جا میریم باید شناسنامه‌مون همراهمون باشه. من دیدم یه دست کرد تو جیبش و یک نقشه‌ای در آورد روی این میز پهن کرد، و بعد دیدم دستش به طرف اقیانوس کبیر داره میره. همچنین مستقیم رفت تا یه سوراخی که اونجا بود، گفت ما یه جزیره‌ای است در کنار نزدیکای قطب اقیانوس کبیر که به تنهایی بیش از تمام خشکی‌های روی زمین است، ما اینجا نشستیم. سلام مردم منطقه ما را به مسئولین ایران برسانید، بگید مردم منطقه ما تشنه حرف شما، این دستگاه فرستنده تون رو طرزی تنظیم کنید که ما بفهمیم شما چی میگی. خب یه همچه آتش ایران هست، اونا الان در کفر به سر می‌برن. بعضی از دوستان ما که در اقصی نقاط چی مسافرت کردن، اونا گفتن دهی رفتیم مسلمان بودن، اسلامشون فقط به این مطلع لاله را بلد بودن، وگرنه قرآنی اصلا نامارک از تعبیر نشیدن. مسلمانم گفتن، اهل این روستا مسلمانم. وقتی هم که دیدن ما از ایران آمدیم، زن و مرد آمدن تا لبه اون روستا به استقبال ما، و اسلامشون فقط این بود که بلد بودن بگن لا اله الا الله. همین این بشر تشنه را منتظر شماست. اینا خدا یقینا جهنم نمیبرد، اما علی صراط مستقیم نیستن. این که پیغمبر نمیدونن چیه، قرآن نمیدونن چیه، این نمیدونن چیه، علی نمیدونن چیه، آل علی نمیدونن چیه. جهنم نرفتن یه مسئله است، علی صراط مستقیم بودن مسئله دیگه است. خب بحث اول و اولین فصل این است که ما باید بین بحث‌های تکوینی و تشریعی فرق بزنیم. در بحث دیروز ملاحظه فرمودید به این که در نظام تکوین هیچ کی بیراه نمی‌رود، اصلا کژراه تو نظام تکوین نیست، برای اینکه در نظام تکوین کار به دست مدبرات امر است، یعنی فرشته ها، اینا هم که لا یعصون الله ما امرهم. مدبرات هم فرمان را از یخافون رب هم من فوق هم و یفعلون ما یؤمرون از الله میگرن. الله هم که یدبر الامر من از سماء الارض رب العالمین است. اون هم برابر اون که دستور مبارکه هود بود که در بحث دیروز گذشت، همه موجودات را علی صراط مستقیم رهبری میکند. آیه 56 سوره مبارکه هود این است که اینی توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم. فرمود به این که هیچ موجودی نیست مگر اینکه زمامش به دست خداست. این یک. و خدا هم علی صراط مستقیم زمامداری میکند. این دو. ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها، این مقدره اولا. خب خدا که زمان داره هر جنبدی است به کدوم سمت میبرد؟ ان ربی علی صراط مستقیم. خب اینجا هم نکره است، بگیم خدا چند راه داره؟ یا خدا یه راه مشخص بیش نیست؟ منتها همه راه‌ها در نظام تکوین صراط مستقیمه. همون طوری که یک کبک و تزرق زندگی لذیذانه دارن، ما رو اقرب هم به شرحیده. این صراط مستقیم در نظام تکوین که هیچ که بیراه نمی رود، تجراه نمی رود، این با جهنمی بودنم می سازد، با بهشتی بودنم می سازد. هم مار و عقرب بر صراط مستقیم هست، هم طاووس بر صراط مستقیم است، هم کبک و تزر بر صراط مستقیم هست. در سوره مبارکه انشقاق اونجا مشخص کرده است که در نظام تکوین همه به لقاء الله منتهی می شوند. منتها بعضی خدا را به عنوان رحمان، رحیم، ستار، غفار، حنان، منان ملاقات میکنن، بعضی خدا را به عنوان منتقم، قهار، شدید البطش ملاقات میکنن. در آیه ششم به بعد سوره مبارک انشراق این است که یا ایها الانسان، ملاحظه فرمودید خطابات قرآن چند نوعه، از عامترین خطاب تا خاصترین خطاب. یا ایها الانسان، یا ایها الناس، یا بنی آدم جزء خطابات عامه است، یا ایها الرسل جزء خطابهای اخص است، و بین هما هم مراتب. عامترین خطاب قرآن همین یا ایها الناس، یا بنی آدم، یا ایها الانسان است که مسلمان و کافر، ملحد و موحد همه زیر مجموعه اینند. بعد یا ایها الذین آمنوا است، یا اهل الكتاب است، بعد یا ایها الذین آمنوا است، بعد یا اولو الالباب است، یا اولو الابصار است، و عالی ترین خطاب شو ایها الرسل کلوا من الطیبات است. خب این که فرمود یا ایها الانسان یعنی چه ملحد چه موحد؟ انسان چه ملحد چه موحد؟ انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. هیچ کس ممکن نیست ملاقات الله نرود، همه به لقاء الله میرود. منتها فاما من اوتی کتابه به یمینی فسوفه یحاسب و حسابا یسیرا و ینقلب الى اهله مسرورا. این به لقای خدای ارحم الراحمین میرود. و اما من اوتی کتابه براء ظهره فسوفه یدعو ثبورا و یصلی سعیرا انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یحور بلا ان ربه کان به بصیرا. که این به لقای خدای قهار میرود. همه میگویند ربنا ابصرنا و سمعنا. این صراط مستقیم تکوینی است. اونم که به جهنم میرن تو صراط مستقیم هم، اونه که به بهشتن میرن تو صراط مستقیم هم. تو صراط مستقیم تکوینی یعنی در نظام تکوینی که در تحت تدبیر مدبرات امر است، کجراه و بیراه نیست. لذا در بخشای دیگر ذات اقدس اله وقتی از جهنم جهنمی ها یاد میکند، میفهمد اینا را به صراط جهنم راه نمایی کنید. در آیه 23 سوره مبارک صافات این است که احشر الذین ظلموا و ازواجهم و ما کانوا یعبدون من دون الله. اینا که بت پرستن چیکارشون کنید؟ جمع کنید، بعد کجا برید؟ فهدوهم الی صراط الجحیم. خب پس یه صراط مستقیم است که به جهنم ختم میشه، گرچه به وصف استقامت نیامده، اما صراط است. بالاخره این است که معذور بودن با علی صراط مستقیم بودن جدا کنیم که نه هیچ با هم اشتباه نشه. یه بحث این است در نظام تکوین هیچ که بیراه نمی رود. کج روی کج آیدت جف القلم. هیچ بیراهی، کجراهی، انحرافی در نظام تکوین نیست. دیروز بردتون رسید که جهان مثل معماری یک بنای مهندسی شده نیست، نظیر دانه های یک رشته تسبیح نیست. چون اگه شما یه دانه رو بردارید جاش عوض بکنید، بالاخره رشته رشته است. یا آجر یا سنگ یا سنگنمایی را از این خانه معماری شده برداری، مشابه او را بگذاری، چون مشابه داره هیچ آسیبی وارد نمی شود. اما نظام تکوین مشابه ندارد، تک تک موجودات مظهر لیس کمثلی شیئا، لذا اینا مثل حلقات سلسله عدد هم که شما بخواید پنج رو بین چهار و شش برداری یه عدد دیگر بجاش بگذاری ممکن نیست، چون هر چیزی یه علتی دارد، یه معلولی دارد، یه شرایط خاصی دارد، مثل نظام ریاضی نه نظام تسبیحی یا معماری. خب اگر هر چیزی در جای خود مشخص است، مرگ و حیات هر چیزی مشخص است، ازا جا اجر هم لا یستاخرون، اختصاصی به انسان ندارد، تو حیوانات است، تو موجودات دیگر هم است، ما منا الا و له مقام معلوم، اختصاصی به فرشتگان ندارد، هر موجودی در نظام تکوین این است. پس نظام تکوین صراط مستقیم دارد و هیچ کجراهی ندارد و همه من الله هم دو الالله، جهنمی ها صراط مستقیم دارن، بهشتی ها صراط مستقیم دارن، همه بر اساس نظم علی و معلولی است. این خلاصه بحث اجمالی در فصل اول تا معلوم بشود که بحث در صراط مستقیم تکوینی نیست. تو صراط مستقیم تشریعی یعنی عقاید، مکتب ها، دین ها و مانند آن، در این گونه از بحث ها برای خط کشی کردن ما با سه تا خط بکشیم. اول اون خط کشی هایی که خود دین جا دارد، یعنی قرآن و اطرت که اصاره دین است اونجا جا داره. دوم خط و صفی است که دین شناس ها حضور و دخول دارن، فقیهانن، اصولیونن، مفسرانن، حکماین، متکلمانن، اینا که در باره علوم دینی بحث میکنن، که ما نه در صف اولیم نه در صف دوم. الان بحث ما در این نیست که این آیه چه میگوید چون از او فارغ شدیم، بحث ما در این نیست که این روایت چه میگوید چون از او فارغ شدیم. بحث ما معرفت شناسی دینی است، یعنی در صفحه سوم اینجا صندلی های فراوان است که معرفت شناسان نشستن، ما هم اینجا نشستیم. ما میخواییم بحث بکنیم ببینیم که اینایی که بحث در صفحه دومن در باره مسائل دینی بحث میکنن، آیا همشون راست میگن یا همشون دروغ میگن، یا بعضی راست میگن بعضی دروغ میگن، همشون علی صراط مستقیمه یا همشون سبیل غی دارن، یا بعضی صراط مستقیمه بعضی سبیل غی. چون جای ما خط کشی شده است، در صف سوم هستیم، نباید از ما سوال کرد که حق با کیه، چون ما بحث معرفت شناسی داریم نه بحث فقهی یا اصولی یا تفسیری. بحث تفسیری همین بود که تا حال داشتیم، گفتیم ظاهر آیه و ظاهر اون روایات این است که صراط مستقیم یکیست، بقیه سبیل الغیه، و حالا خدا چرا میسوزند چرا نمیسوزند این مربوط به معذور بودن است، وگرنه بعضی ها بر صراط مستقیمند بعضی ها به صراط مستقیم نیست، این ظاهر آیه. اما حالا آمدیم در صفحه سوم. صفحه سوم دیگه بحث ما بحث فقهی نیست، فلسفی نیست، تفسیری نیست، اصولی نیست، ادبی هم نیست، بحث معرفت شناسی است. ما درباره اون علما بحث میکنیم و مکتبهایی که دارن بحث میکنیم. ما در این فصل سوم نه شیعه هستیم نه سنی، درباره شیعه ها و سنی ها یه جور حرف میزنیم. از ما سوال میکنن که هر دو بر صراط مستقیمه یا نه. اینم قبلا گذشت که این بحث ما بحث جامعه دینداری نیست، چون اون هم در سه مسئله و سه مرحله خلاصه شد که اسلام درباره هر سه مرحله روح وسیع دارد. در مرحله اول با مؤمنین سخن میگوید، فهمت شما برادرانه باشید زندگی کنید، انما المؤمنون اخوه. از این باستر با موحدان عالم هم دستور صلح کل بودن میدهد، میفهمد که تعالوا الی کلمه سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. از این مرحله که انسان نه مسلمان است، نه مسیحی است، نه کلمی است، نه زرتشتی، فقط انسان است، یأکل و یمشی فی الاسواق، در این مرحله هم دستور جهان شمول میدهد تو سوره مبارکه ممتحنه، میفرماید همین که انسانی میتوانی از زندگی مسالمت آمیز برخوردار باشی. به همه ما دستور دادن که به هر انسانی، خواه کافر، خواه مشرک، خواه کمونیست، خواه بت‌پرست، هر دین گرفته، همین که در صدد براندازی اسلام نباشد، علیه اسلام و مسلمین تلاش و کوشش نمی کند، نه تنها اونها را نرانی، نه تنها نسبت به اونها بی تفاوت باشی، بلکه نسبت به اونها مهربان، عادل، عطوف، رؤوف باشی. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. بعد در ذیلش بود ان الله يحب المقسطين. خب حالا یک کافری توی کشور اسلامی دارد زندگی میکند، جشن عاطفه ها هم تشکیل شده برای بیبزات های آموزی پرورشی دارم کمک جمع میکنن. حالا یک کسی کافرزاده است، خب او کیف ندن، لوازم تحریر ندن، برای اینکه پدرش کافر است، مادرش کافر، این کار غلطیه که در نظام اسلامی یک کسی که کافر است نباید گدایی کند. بالاخره اگر خدای ناکرده در سر براندازی نظام هست، او یه حساب خاصی داره. اما اگر نه، کاری با اسلام مسلمین نداره، فقط کافر است، خب انسان نسبت بود مهربان باشد، عطوف باشد، اگر گداست تأمینش کنه. اون برای آرش که مهاجمن، اون برای که مهاجمن. اگر اینا الان مستعمرن، در پناه دولت اسلامن، بله، اما در صورت که سیاق نباشد، جا سیاقش سیاق جهاد است. فرمود به این که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی است که رسول الله است، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهما، نسبت به خودشون رحیمن، نسبت به کفار خشنن. کفاری که صدر و ساقه اون سوره مبارکه که به نام حضرت است، همچنین سوره فتح، مشکین مهاجم بود. وگرنه سوره مبارکه ممتحنه دارد که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، بس همود انما ینهاکم عن کذا عن کذا عن کذا. تو سوره ممتحنه مشخص کرده است که کفاری که با شما در صدد براندازی شما نیسته، در پناه شما هسته. قبلا هم شاید به هر دیتون رسید. خب حالا شما این حرفها را شاید برای خود ما قابل حزم نباشه، مشکل باشه، ولی شما بینید سوره مبارکه هل عطا از کی تجلیل میکند، به چی جور تجلیل میکند. سوره هل عطا خطوط کلی اون مهر الهی رو تبیین میکند. خب اینا که مستحضرید، بالاخره روزه گرفتن تو هوای سوزان حجاز، روزه نذری هم داشتن، وجود مبارکه امیر المؤمنین، وجود مبارکه صدیقه کبرا، وجود مبارکه حسنین سلام الله علیهم اجمعین، به فزن در خدمتشون بود، روزه گرفتن و اون نالا یا جو بود یا گندم بود، بالاخره وام گرفتند و با سیاه دستی دستاز شد از دست مبارک از دست زهرا سلام الله علیها، رو یک قرص نانی برام شده. اینا رو به کی دادن؟ قرآن اصرار دارد که بگوید به کی دادن. یه بخش دیگری است اونجا که موارد انفاق است، فبود اینا کسانی هم که انفاق میکنن به لیل و نهار، اما اینجا اصرار دارد که بگوید به کی دادن. فبود به یطعمون الطعام علی حبه، به کی؟ مسکینن و یتیمن و اسیر. مسکین معنیش معلوم، مطلقه. ما نمیتوانیم بگیم ظاهر این مسکین کافره، مطلقه مسلمان و کافر هر دو رو میگیره. یتیم هم به شرع هیزن. اما اسیر کیه؟ در مدینه کی اسیر بود؟ مسلمان اسیر بود یا کافر؟ این جنگایی که با مهاجمین شکل داشتن، گاهی مسلمان ها شکست میخوردن اسیر میدادن، گاهی اونا شکست میخوردن اسیر میدادن. این اسیری که تو مدینه بود مسلمان بود یا بت‌پرست بود؟ ممکن بود که اسلام آورده باشد، ولی اصلش که مشرک بود. اسلامش دلیل می‌طلبد، ظاهرش اینه که مشرک بود. اگر کسی بخواهد ادعا کند که اون اسیر مسلمان بود، باید برهان اقامه کند، ظاهرش اینه که مشرک بود. خب می‌بینید کسی که روزه می‌گیره، خودش و بچه‌هاش گرسنه هستن و افطاریشو به یک مشرک میده و آیه نازل میشه. این گونه حالشون اسیر بود، کاری نداشت. ممکنه هست که واقعا اون اسیر مسلمان شده باشه، اما برهان میخواد، ظاهرش اینه که مشرک بود. این نظام است. خب شما الغارات که میبینید، این تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده. غارت هایی که امویه در عصر حکومتشون بر علویات تحمیل می‌کردن، خلاصه این غارت‌ها در کتاب الغارات آمده. یه بخش قابل توجهی از خطبه‌های حضرت امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه به طور ارسال آمده، در کتاب الغارات مستنداً ذکر شده. اونجا صاحب کتاب الغارات میگوید وجود مبارک حضرت امیر داشت عبور می‌کرد، دید یک سالمند مکفوفی، یعنی نابینا، یک پیر مکفوف البصری دارد تقدیم می‌کنه. حضرت فرمود کیه؟ عرض کرده یک مسیحیست که نابینا سوره گدایی بکن. فرمود خب اون وقتی که جوان بود به این کشور خدمت کرد، حالا که پیر شد باید گدایی کنه؟ انفقه من بیت المال. خب این علی این مسیحی که مسلمان نشده که فرمود من حکومت بکنم وقتی یه مسیحی گدایی کنه. این دین برابر همون آیات سوره مبارکه ممتحنه رفتار کرده دیگه. فرمود کسی که در سر براندازی نظام نیست، شما نه تنها با او بیمهری نکنید بلکه مهربانان رفتار کنید، مقصد باشید. ان الله یحب المقصدین. خب این گونه از تحمل کثرت پلورالیسم به این معنای این تحمل کردن، حوصله به خرج دادن، دیگری رو بیرون نکردن یه مسئله است. فتوا دادن به اینکه همه علی صراط مستقیما یه مسئله دیگه است. تحمل کثرت غیر از اینکه همه علی صراط مستقیما ما همه رو با تحمل کنیم، بله. اگر کسی اشکالی دارد، نزایی دارد، اما وجود مبارک امام صادق با کفار بحث میکرد اما میگفت این کافر است. بحث کردن با کافر، تحمل کافر، مصاحبه با کافر یه مرحله است. فتوا دادن به این که این علی ضلال مبین است مطلبی دیگه است. همون امام صادقی که کفار را در کنار حرم میپذیرفت با او بحث میکرد، همون امام فرمود این کافر است. خب یه وقت از انسان میگوید طرف رو باید تحمل بکنیم، یه وقت از بگویم او هم علی صراط مستقیم است. این چنین نیست. خب پس محدوده تحمل کردن ها خارج از بحث است. یک، محدوده صراط مستقیم تو نظام تکوین خارج از بحث است. دو، اون چه که فعلا محل بحث است در صراط مستقیم عقیده، دین، مکتب و مانند آن است که فصل سوم است. در این فصل سوم سه تا خط کشی شده است. در خط اول دین قرار دارد که دین حق است، باطل پذیر نیست، صدق است، کذب پذیر نیست، صحیح است، عیب پذیر نیست، کامل است، نقص پذیر نیست، خالص است، مشوب نیست. این مال دین. صف دوم علمای حوزه و دانشگاه هم که درباره علوم دینی بحث میکنند. صف سوم صف معرفت شناسانه است که معرفت شناس صندلی گذاشته در صف سوم، از بیرون دارد نگاه میکند، میبیند یه عده شیعن یه عده سنی. این که معرفت شناسانه بحث میکند باید بگوید بالاخره اسمت شرط است یا اسمت شرط نیست دیگه. این که عده میگوین امام لازم است معصوم باشد، عده میگوین حتما باید معصوم باشد، بالاخره یکی حق دیگری باطل چون فی طرفه نقیزم. عده میگوین صقیفه حق است، عده میگوین قدیر حق است، عده میگوین پیغمبر علی سلام الله علیه ما رو نسب کرد، عده میگوین نسب نکرد، بالاخره یکی حق دیگری باطل. هر دو باید باشن دوستان بحث بکنن، مربوط یکی از فصول گذشته است. اما یه معرفت شناس نمیتواند بگه نه تشیع حق نه تسنن حق، یا هم تشیع علی صراط مستقیم است هم تسنن علی صراط مستقیم. این باید بگه بالاخره یا این حقه یا اون حقه، کدام است لست و ادری. یک معرفت شناس در کمال صراحت به سرعت میگوید لست و ادری، من نمیدونم چون رشته من نیست. اگر خواستی بحث بکنه بحث کلامی میکنیم ببینیم حق با کیه. در اونجا معلوم میشد بالاخره اسمت امام شرط است که امام معصوم باشد یا نه، قدیر بود یا نبود، صقیفه حق است یا نه، اون میشه بحث کلامی. ولی وقتی بیرون دروازه علوم داریم سخن میگوییم، معرفت شناسانه بحث میکنیم، گرچه نمیدونیم حق با کیه، ولی میگیم حق با یکی، دیگری بر باطل است. الحمدلله.